هوا، آب، خواب، اینا همه با هم دیگر جمع شدن. طوری که باید با هم باشن تا این همه مرکبات پدید بیاد و بدون هم نمیتونن، نمیشه. اگرم فرض بشه اونجور مرکب تام نیست، مرکب تام اونیست که از تمام اجزاء متضاده عالم التیام یافته باشه، اون میشه مرکب تام. و لذا اسم این نشئه را گذاشتن طبیعت. طبیعت یعنی حقیقتی که این حقیقت جمع میکنن بین کیفیات متضاده، بین ذاتها، طوری که با هم دیگر احتیام پیدا کنن. این میگیم عالم طبیعت. و لذا برادر، این عالم طبیعتی که میبینی بدنم از متضادها تشکیل شده، بدون دائما این نشه همینجور فراز نشید، همینجور هست. بالاخره یزیدم داره، امام حسینم داره، ابوالفضلم داره، شبل بن زلجوشه هم داره. پس نمیشه متضادها رو برد. چرا؟ برای اینکه اون حقیقتی که آفریننده نظام خلقت است، دنیا رو بر اساس جمع اعداد او رو خلقش کرد. نمیتونی که زمین داشته باشی به دلیل این زمینی که متضادها با هم دیگر جمع شدن، زمین آفریده شده، آفتاب آفریده شده، کره ما ستاره آفریده شده، به خصوص کره زمین، زمین اینجا، اینجا باز خیلی اعداد اینجا به شدت با هم دیگر اینجا احتیام پیدا کرده. حالا آدم از 21 فرسخت بره بالا دیگه هوا دیگه نیست مثلا، اما اینجا، اینجا، اینجایی که الان هستیم، این دو در دون این کره زمین که آب او، خواب او، هوای او، حرارت او، اینا تازه شاخصه هایی هم. حالا که امروز اینها را تجزیه فرمودن به بیش از 126 عنصر رسیدن. از قدما به صورت اجماع می گفتن 4 عنصر کذایی که عناصر اربعه، اما الان که همین عنصرهای اربعه را تجزیه کردن تو درون اجسام طبیعت فرو رفتن، عنصرهای بیش از 126 گانه را پیدا کردن که 4 تای از اونها میشه این ارکان اربعه. اون 122 تای دیگر هم باز تو درون همین این عالم، عالمیست که میتونه امتزاج کنه از 126 عنصری که تقریبا هر یک از این عنصرهای یه خواصی دارن که خاصیتشون با خاصیت دیگری فرق میکنه، اگر نگه فرق نمیکرد یه عنصر خیزازانه میشده. کی جمع کرد بین اینها؟ و تمام اینها هم به برکت حرکت جوهری حاصل شدن. حرکت جوهری است که این همه متضادها رو با هم دیگر جمع کرد و در این حال همه برای رسیدن به یک مقصد هم در حرکتن. یزید و یزیدیان چه بخواهند، چه نخواهند، چه بدانند یا ندانند، برای تقویت حق هستند. حالا میخوام بکشم، میخوام سرنیزه بزنم، میخوام زن بچه رو به اسارت ببرم، میخوام غلط و غارت کنم، هست کار زید همین دیگه، زید همین کارش هم دیگه. اما چه بخواهند، چه نخواهند، پایداری نظام هستی به حقیقت ایست که این حقیقت جمع بین کیفیات متضاده می کنه. حالا این نشأه طبیعت همینجور به صور گوناگون به حرکت جوهری در حرکت که می فرمایید عالم طبیعت عالم غایت داره. ازش سوال کنید که آقا چرا حرکت جوهری همینجور دم به دم در کاری؟ دیگه برای اینکه هدفی داری. هدف ما چیه؟ هدف شما چیه؟ هدف ما اینه که همینجور اینقدر تبدل صورتها بشه تا در نهایت صورت ما محو بشه، هستن به مقام فنا برسیم. او غایت نهایی و رضا همینجور تبدل صورت هست. بنابراین آدم غایتی دارن که به تکمیل از حیولای مولا، حالا اینه یکمی به روش مشروع از زدن هم هست الان، که از حیولای مولا و اتحاد به صور بسیده و مرکبه حیوانی و انسانیه و عقلیه، از این اتحاد چیه ها؟ که به تکمیل از حیولای مولا و اتحاد به چه به مراتب عالیه و فنای محض میرسن، که اگر این آفتاب زمین این کلمات وجودی از اینا که یک بارچه این حرکت هم از اینا سوال بفرمایید که شما میخواید به کجا برید، هدفتون چیه؟ و میخوام بگن که هدف ما اینه که در آخر محض بشیم، حالی بشیم. و رفتم که بیارم ببینم من کیستم، دیدم من نیستم. رفتم بیارم که ببینم من کیستم، دیدم من نیستم. کنشه این حال کن دلنا بسیم. برای همینی که یکی از نتای فرمودن من عرف نفسم فقط عرف ربم، و اینکه این کسی واقعا خودش رو بشناسد تا میخواهد ببیند که من کیستم، میبینیم این منی که ایشون دنبالش میگرد این نیست شده. اون حقیقت اون منی که این من بود، این حقیقت بود، در حقیقت به اون قائل بود، اون من، اون انا خودش نشونده یا من. من الان به ظاهر مثل اینکه دست داره مینویسه، خودکار میگه نویسنده منم. وقتی به خودکار بگیم آقا شما کیستی، تا میخواد بگه منم، میبینه من رو رفته در حقیقت انگشتان دست بوده که داشتم می نوشتم، خودکار وزیره بود. بعد از انگشتان دست باشه شما چطور؟ به بعد با من تو معرفی کن تو چجوری نویسند هستی؟ تا بگیم من نویسندم، میبینه این من نویسندگی او از دست رفت، بازو بود، بالاتر نفس ناطقه بود، بالاتر عقل بود، بر میره تا من سیستمش رو بیاور، میبینه من نویستم اونی که هست دیگری در کار. مقصود عالم اینه که به مراتب عالیه و فنای محض میرسد. این مقصوده و بزرگترین مقصودم هست. برای همینی که اهل الله در وادی معرفت فرمودن نهایت مقام انسانی مقام شریف فناست. فنا هم فنای در افعال باشه محض، فنای در صفات باشه تمسه، و فنای در ذات بشه محض. محض یه چیزی میشنمیم هموز کربلا باز بشد. کربلا کبی عبدالله در روز عاشورا در کدام ممکنه مقامات انسانی به سر میبودن، طوری که تو ممکنه مقام فنای در ذات محض بودن، مقام محض. محض هست حتی الهی رزم به رضای که آقا جان خیلی الان داره با ما مماشاتن حرف میزن، خیلی این مقام آقا آخر آجان میزن، این الهی رزم به رضای که این مرتبه مادون تصدیم. آخر شرح منظومه جناب حاجی را ملاحظه بفرمایید، این آقا شاید اینجا همونی جلد دوم تعارض اومده باشینا نمیتونم دادن اونجا فرمودن در مقام رضا باز هم شخص راضی چیزه که خودش رو با دل که من راضی هستم به رضای تو، یه چیزه که هنوز باید خودش رو ببینه هست. اونجور مقام رضا مقام نهایی انسان نیست. الهی رزن به رضای کرد این حرف نهایی آقا جان نیست. اون جمله ما اون آخری که فرمود تسلیما لعمرکه، اون تسلیم فوق رضاست، بالاتر از مقام رضا، بالاتر از اینها همه لا معبود سوا هیچ جا هست، کاری نداری تسلیم هستیم و راضی هستیم چی اصلا خودت غیر از خودت هستیم اما خود اونا خیلی نیست، بخش نیست، عبارات کلمان خیلی بوجه بیست و این را کشیده نه حدوش میزنه، کشیده رسیده بهش رسیده که مجموع عالم هم هدفش این است که به مرتبه حالکیت برسه. این حالک بودنه یعنی عالم معدوم محض بشه، هیچی بشه که ظهور و وجود هر متعالم یعنی معدوم محض بشه، معدوم در نظام هستی را نداره، عدم یعنی چه؟ عدم را نداره. فرمودن کل شیء حال کن الا ما وجه این حلال نه به معنای عدم است، نیستی است، هیچی شدنه، این به معنای فنا هست که به تعبیر جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه تشبیه خوشی کرده، گفت چطور مثلا نور کرمک شب چرا میبینی شب خیلی نور میزنه، اما روز وقتی آفتاب عالمتاب ظهور که فرموده است کرمک شب چرا بهش میگوین که خب ای کرمک شب چرا اون اشعار جناب سعدی کوف است، چرا نور نمیدی؟ میگه چرا الان روشن هستیم اما در مقابل این نور ما محو شدیم، چی نداریم. این الان فنای در مقام صفات افعال، تا جایی که وقتی کرمک شب چرا رو گفتی کرمک شب چرا پس چی شده؟ بگه من این هستم، نه اینکه بگه من این هستم و نورم فعلا روشنایی نمیده در مقابل این روشنایی که شب بذار بشه تاریک بشه من رو روشن میبینی، الان روز من رو روشن نمیبینی، پس من این هستم منطقه وقت روشنایی من نور من محب در نور افتاد شد. این هنوز مقام فنای در ذات نیست، اونجاییست که از کرمک بپرسی بگی کرمک شب چرا که شب اینقدر نور میدادی کجایی؟ بگه من نیستم که هرچه هستم آفتاب نگم، نه فقط نور من نیست نور آفتاب است، نه در منی نه در نیستم او هست، هرچه هست اوست، تو الان من رو میدیدی. اینا همه به توسط در تعبیر داشتی که اون بخیار را اون حقیقت را به یک نحوی مشاهده میشهدی، حواست نبود، تو کسرت بودی از وحدت همزه بیخبر بودی. فإن نهايات الحركات سكون، فإن نهايات از اون چاپ قبلی دارین اما شما چی دارین؟ حرکات دارین؟ حرکات بگیرین؟ خیلی فإن اون چاپ قبلی شما مال ما جدید اون قبلی همینه، فإن نهايات الحركات سكون، یا اگر یکن شرک رو نکنه حرکات باشه، نهایات تمام حرکت ها یا تمام حرات، حرات سیغه فعاله، اونایی که دیگه خیلی پر حرکت هست، چون تمام موجودات عالم از بس که به حرکت جوهری بیقرارن دیگه اسمشون محرک متحرک نه حرات، همه نهایتشون سکون، سکون به این معنا معنای فنای در ذات. پس نفس به واسطه طبیعت دارای جنبه تجدده، نفس به واسطه طبیعت، این کلمه به واسطه برای اینکه نفس جسمانیت الحدوث باشه و چون از متن طبیعت برمیخیزه داره به واسطه طبیعت حرکت میکنه به کمال برسه. این حالا الان ما فرق باشه ما هست، اینا خیلی هست میخواهی یه جوری از میخواهی این یک صفحه کرده یه جوری بریم، خیلی اون جوری نمیشه هم بیاده کرد منها مشکل. پس نفس به واسطه طبیعت دارای جنبه تجدد دو دست که بقا و ثبات ندارد و خود به ذاتها جنبه بقا که خلقتون للبقا لا للفنا، اما نفس به جنبه ذاتش بقا داره، که قبلا هم فرمودید که نفس موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه، به لحاظ فرش بدنش حرکت جوهری داره و به لحاظ عرش تجددش بقا و ثبات داره، منتها اینی که در روایت آمده خلق تون لل بقا، شما خلق شدید برای بقا خلق شدید، لا لل فنا، که فنا به جنبه بشریتتونه، نشأه طبیعتتونه، بقا به جنبه ثبات و تجرد نفس ناطقه شما هست. این حدیث خلقتم للبقا لا للفنا حدیث شریف است از گویا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یا عبارت دیگر آنجا هم اینه که انما تنتقلون من دار الی دار، برای همینه که اونا که خیلی سطح بالا افر بودن گفتن که عاشورا عید اولیاء الله، عید اولیاء الله، منطور لفظ اید را باید توجه کرد. اید یعنی چه؟ یه وقتی اید عوامیه که فرموز هوا بهار میشه و بعد یه لباس ترتمیز رو پوشیم و خنده و خوشحالی و گردگیری اینجوری این را اید میدونن. اما یه وقتی اید را اید عیده به معنای حدثه، به معنای جدده، تجدید، تازه شدنه، دم به دم تازه می شوید، بویم که نماد و زنده تر شد. این نماد هم تقیمونه دار الادار و لذا آرام آرام گرفت بود. آقا این ظاهر دریای حسین و در کربلا همین یه دونسته می دید و محمد ابن عبی طالب می دید و اینا محمد ابن عبی طالب و این ابن حسین اینا خبرگواران کربلا بودن. تو در کربلا یه تعداد اندک بودن، کارشون خبرنگاری بود، فقط سخت بقایی میکردن، تو جنگ شرکت نداشتن، آزاد بودن، هم میتونستن تا اونجایی که بهشون اجازه میدن در طرف عمر سعد باشن، صحنه‌های اونجا رو ببینن، ببینن کی پیک میره، کی پیک میاد، بهشون چی میگذره، چی حرفا با هم دیگر میزنن، چه دستوراتی از فرماندهی صادر میشه، چه کارهایی انجام بشه. این برای می آمدن دور برای خیمه های عبی عبدالله می آمدن ببینن اینجا تا اونجایی که آقا بهشون اجازه می داد. خبرنگار دیگه می دیدن صحنه های این طرف با مشاهده می کردن، به خصوص حمید ابن مسلم که الان شما در تاریخ کربلا خیلی از جاها می بینید میگن حمید ابن مسلم این چنین می گوید. ایشون خبرنگار بود در کربلا، خبرنگار بود و بسیاری از وقایع را هم به دید خودش بنده خدا نوشته. اینی که الان آدم بخواد تاریخ تنقید کنه که خیلی کار دشواریه. اونم متاسفانه خبرنگار بود که طرفدار آقا نبود، که طرفدار اونا یه چیزهایی آدم از زبانشون تو خبرنگاری میشنم اینه که برداشت هایی که پیش خودش رو بیانام هستن، اونجا امام وارد خیمه کنان شد، اون خیمه وارد خیمه آقا شده، یا اینجا اول فضل آب میاره، پیش خودش درست صحنه رو دیده و داره هم دیگه، اما صحنه رو به مطابق برداشتی که دیده داره رو بگه میده. این که خیلی گرفتاری داره دارم بتونه این تاریخ رو خوب تنقید کنه، کار دشواریه دیگه، مشکل میشه. باید اون خلق و خوی سیره انسان کامل را انسان پیدا بکنه، در مقام برخورده با زن، با فرزند، با دوستان، در جنگ، در حضور، در پشت سر مردم، جلوی مردم، این حالات رو باید انسان خودش از جنبه سیر انسانی در مسیر انسان کامل اینها رو پیدا بفرماید، تا بعد حمید ابن مسلم میگه که بله شب عاشورا من دیدم که اینجوری شد، حسین با خواهرش زینب چه مثلا بر اون غش کرد و او چه کرد و این آب ریخت و او رو به روش آورد. این حرفا آدم خود خودش به اون ممکن انسان کامل در خودسازی قرار بگیره، ببینه ها آقا جان اون لحظه در چه حالی بودن که حمید ابن مسلم یک بیننده از دور داره آقا رو میبینه اینجوری میگه، تو آقا چی میگذشت که ایشون اینجوری میبینه. کار دشواری، کار خیلی دشواری. اما بعضی جاها رو دیگه چهره مبارک امام طوری بود که ایشون اون چرا که میدید در حالت تعجب خوب هم برداشت میکرد. من تعجب میکردم بار الله ای خدا، ایشون همینجور جلوی چشمش یکی یکی اصحاب او، بچه های او، دوستان او، برادرهای او اینا کشته میشن، اما ندیدم که حسین محزون گرفته سر به پایینم، میدیدم بشاشتره، میدیدم به این لاغه ناقل فندا. اینجا دیگه جاهایی بود که اون حقیقت آقا یه مقداری تو جسم مبارکش در صورت آقا جان در میزد، ایشون دیگه با تمام تعجب اینا رو میدید تعجب میکرد. موارد دیگر خیلی موارد به صورت مسائل عادی و رضا بعدها جناب المختار همین حمید ابن مسلم رو گویا دستگیر کرد. دستگیر کرده با ایشون خیلی وقایع کربلا رو طوری میکرد که به نفع یزید و عمر سلمینا نوشته بشه از کردن چون موافق با علی عبدالله نبود، مخالف بود، اونجا مخالفی بود که تو قالب خبرنگار در کربلا بود، نه به عنوان سرباز جنگجوی عمر سر در مقابل علی عبدالله نبود، اما موافق با آقا هم نبود، موافق با آقا هم نبود. برای همینی که میگن عمر سر وقتی آمد کربلا، ایشون که عمر سر با 1000 نفر سرباز آمد کربلا، حدود 5-6-7 فرمانده ببخشید عمر سر با 4000 نفر بود، پر با 1000 تا آمد، 5-6-7 فرمانده از کوفه از ناحیه عبیدالله ابن زیاد انتخاب شدن، از اون روزی که پر با 1000 تا سرباز فرستاد، پر نامه نوشت برای عمر سعد که قضیه برخورد من به عبیدالله، برخورد من با حسین اینجوری شده، شما چی سلام میدید میدونید با چه کار کنید دیگه، حالا از اون به بعد یواش یواش بعد از پر اولین لشکری که به سوی علی عبدالله آمد لشکر پر بود 30000 نفره، بعد از او حالا یه لشکر بعدی آمد 3000 تا، باز یه لشکر دیگر آمد 4000 تا، با خود عمر سعد دوباره آمده بود با 4000 نفر آمدن. شمر ابن سلجوشن روز نهم محرم یعنی روز تاسوعا ایشون اومدن کربلا، ایشون هم با 4000 سرباز اومده، که مجموع نیروهایی که هی آماده میکردن به فرماندهی مثلا شبس ابن ربی، حجاج ابن عمر، اون همین حکیم عمر سعد گرفت و چند تای دیگر، اینا مجموعاً رو تاریخ رو جمع فرمودن بیدن در حدود 30000 نفر آمدن کربلا طبق نهادهای مختلف. عمر سعد آمد، عمر سعد را ایشون گوشه گرفته بود، برای عمر سعد تقریباً روز ششم پنجم ششم آمد کربلا، قبل از او نیومد، قبل از اینکه بیاد او را ری بالا ری همین شهر ری بود، ری بود تا الان شهرش اینجا شده، شهرش از اون بر امتداد داره میده تا حسن آباد که بیشتر اون شهر قدیمیش اون بره، اینجا به خاطر از عبدالعظیم علیه السلام اینجا الان اخیراً آباد شده، یعنی از دوران ایشون به این طرف اینجا آباد شده، وگرنه ری اصلی اون بره به این از اینجا تا حسن آباد که الان پیش حسن آباد هم چیز زدن تابلو زدن که شهر قدیمی ده اینجا هست، اونجا خیلی منطقه حاصل خیز خیلی عالی، قبل از این نوشته بودن این رو از طرف یزید عبیدالله مأمور شد این رو نوشتن دادن به عمر سعد، عمر سعد عمر پدرشون هست سعد ابی وقاص، که سعد ابی وقاص همون شمشیر زن معروف صدر اسلام بود در پای رکاب خاتم انبیا، که همرسم امام علی بود دیگه، سعد ابی وقاص رو نه سعد ابی وقاص امام امیرالمومنین طلحه زبیر سعد بن عباده اینا جزء شمشیر زن های رده اول بودن، منتها اون شجاعت و اون نترسی و دلاورمردی امام امیرالمومنین و اون جهات علمی و معنوی آقا به اندازه مشاهده در تاریخ خودش رو از این جلوه داد که اینا دیگه محو شدن، اما اینا خیلی غیر مردان جنگی بودن در صدر اسلام، هر وقت که ترواز و به بیش نبید ترواز و به بینی ابطال عرب رو به خواب مالیدن تا اسلام پیروز بشه، گرچه هیچ کدوم به علی نمیرسن، حالا با این که همه از آغاز پرسندرن بزرگترن، آقا اون روز که وارد جنگ ها شده بود در حد 10 سال 12 سال 13 سال اینجوری بود آقا وارد جنگ شده بودا بوده، اینها تعدادی بودن خیلی. این سعد ابی وقاص ایشون پسر داره به نام عمر، تو تاریخ هم داره که یه روزی در مدینه ایشون اون موقع مدینه بود داشت با بچه ها بازی میکرد، امیر المومنین آمدن از کنار بچه ها بودن از کنار بازی شدی ها چشمشون به عمر سر بودن، عمر و اون بچه بودن تو خیلی بازی آقا جان امیر المؤمنین خیلی از این حالات رو بروز میدن، این هم عجیبه و نوعا چیزهایی که بروز میدادن آینده برای افراد که میشه میدن، گفتن آقا این مرد حرف بی خود نمیزنه، گوشتون باشه ایشون باز چرا اینو گفته، ببینید چی پیش میام. ایشون به این عمر سر که رسیده به چی کسی همراه آقا جان بودین آقا ایشون قاتل پسر من حسین ایشون میشه، تا همون بچه از تو مدینه داره بازی میکنه. عمر سعد رو براش نوشته بودن که شما بیایید والی ری بشید از مدینه از کوفه، حالا اون موقع مرکز حکومت کجا هست آقا؟ مرکز حکومت شام دیگه، یزید تو شامه، براش نوشته که شما بیایید والی ری بشید. ملک ری هم خیلی ملک حاصل خیز خیلی سطح بالا. عبید الله رو خواست گفت که چطور شد شما هنوز تو هستی؟ چرا حرکت نکردید به سوی کربلا؟ گفت دیگه ما نمیتونیم با حسین ابن علی مخالفت کنیم، اینا اهل بیت هستند، سلام ما نیست. آنه اینکه خدا اگر ابتدا و ایشون با هم یه بسی بچه بودن تو مدینه با هم بودن، پدرشون با هم دیگر همراز بودن تو جبهه بودن یا روز بودن. اول اینجور بعد عبید الله گفت که من شما رو خواستم، میدونی برای چی خواستم بهتون؟ گفت حالا دیگه گفتی برای جمعین و حرفتون. گفت بله میخوام که شما فرماندهی لشکر ما رو در کربلا رو برعهده بگیرید، چون یه عده‌ای رفتن با تعدادی رفتن برنامه یه عده‌ای دیگر فرستادن، اما یه فرمانده کل میخواد و چند تا را پیشنهاد دادن اونا نفذی اون و اونای دیگر گفتن نخیر ما دست قتل حسین ابن علی نمیزنیم، اونها را بازی مقدار تحقیق کردن اونا نپذیرفتن، که البته بعضی هایی که نپذیرفتن بیچارها رو دیگه خونه نشین کردن و بعضی ها رو تحقیق کردن و بعضی ها رو به زندان انداختن و یک کارهایی کردن که ترس و رعب عجیبی ایجاد شده بود. اما عمر سعد رو برده و ایشون هم گفت که بله اینجوری هست و ما نمیتونیم دست بخون حسین علی بزن خوب نیست. و بسیار از اون نامه ای که برای والی ری قرار نوشتیم، یا میرید کربلا به جنگ حسین یا اگر نمیرید دیگه شما به درد ولایت ما نمیخوریم، یا براتون نامه ما رو به ما برگردون که از اونجا عرض بشیم. عمر سعد نامد ای عجب دارتیم چکار کنم؟ بله اومدی که همونجا بیفتیم اون نامه رو پاره بیگرده بیزده کله ایشونه. گفت حالا اینجوری هست پس یه امشب را به ما وقت بدید ما یه فکری بکنیم اجازه بدید. آمد از پیش عبید الله یک شب وقت خواست که حالا اگه این شده یا باید این برگه لی رو به شما بدیم ما از اونجا عرض بشیم، یا حالا برگه رو گرفته بود که آزم بود میخواست بیا. یک دفعه واقعی ابی عبدالله واقع شد، خبر رسید که ایشون با دروکوفه میامد نمیامد و تو همین گیرودا اگر فرقی چند روز میگذشت ایشون میامد برای ری که دیگه از اون قضایی ها میگذشت، اما یک دفعه تو این وسط این واقعی که پیش آمد ایشون را عبید الله خواست و پیشنهاد فرمانی ایم نپذیر و بسیار خوبانا و فکر کن یا اگر میری که فرمانده از میکنیم بریم، اگر نمیری که لطف کن اون نوشته ما رو به ما بده که شما از حکومت ری قرار بشید. یعنی انتخاب عمر سعد خیلی پیششون مهم بود، اینی که عمر سعد پسر سعد علی وقاص، سعد علی وقاص از صحابه قدیمی رسول الله، سعد علی وقاص هم اسم داشت اون روز در عرب و عجم. گفتم وقتی پسر او فرمونده یک کربلا را برآورده بگیره دیگه مردمی که سعد ابی وقاص را میشناسن که میدونن ایشون از صحابیون سطح بالای پیغمبر در مدینه هست خود به خود امضا میشه که آقا این حسین چه کرده که پسر سعد ابی وقاص فرمونده جنگ بگیره. این برایش خیلی مهم از جنبه تاریخی، از جنبه ای که بتونن جذب آرا مردم بکنن. اگه کسی میگه آقا ما به جنگ میزه آقا سعد علی وقاص، من میگم چرا آقا سعد علی وقاص بابای ماست، پسر ایشون فرمانده این جبهه، عجب پس حسین یعنی جوری شده که سعد علی وقاص پسرش قوم و قالب شده باشه ما بیرم شرکت خیلی ها را به این حساب کشیدن بود. ایشون برداشت گفت یه شب به من وقت دادی حالا بود موزی که رفته شب رفت و رفت با چند تا از دوستان فامیل ها اطرافیان اونایی که به تعبیر خودمونی سرشون به تنشون میارزید پیش خودش رفت پیش اینها و گفت راستشون میخواد تو یه همچین گیرداری افتادم و من میخوام فرمانی اونجا کنند و منم الان قول ندادم صد درصد نکردم خواستم شما مثلا فلانی شما نظرتون چیه یک نفر با اون موافقت نکرد تو تاریخ داده همه بهش گفتن آقا الحضر دست به اون حسین هم میخوای چه کنی چون ملکره میخوای چه کنی بری دست به خونه پسر فاطمه بزنی که چی ملکره رو خب از اون برای دنیا خواستری هم هست و ملکره هم خیلی ارزش داره و خب حالا من نرم این هم چون ایست که حسین رو رها کنن که به دفعه که اون رو میکشن حالا ما نریم دیگری میگه همه با اون مخالفت کرد اون نکنه خود تو بیاغت نکن قیامت تو بازش نکش و بعد در پیشگاه پیغمبر فردا جواب بدیم این یکی از کسانی که ایشون با اون مشورت کرد فردیست به نام کامدنام این کامدنام مرد پیری هست که هم سن پدر و سعد علی وقاص هم سن پدرش تیشون در کوفه بود ایشون رفت پیششون گفت شما هم با پدر من رکیب بودید و من هم شما ارادت دارم که انهو به عنوان یه عموی من الان حساب میشید شما نظرت میشید من چیکار ایشون هم بهش گفت آقا جان پیش وچ شما بری برای جنگ با حسین ابن علی و این اصلا مورد رضایت پدر من نیست حالا پدرش اون موقع از دنیا رفته بود صاحبه چون پدر بیچارهش بود با امام امیرالمومنین بود بدتر است منتها در زمانی که امام امیرالمومنین به خلافت رسید او بیعت نکرد و گوشیگیری میکرد یکی از کسانی که با آقا بیعت نکردن همین سعد علی وقاص که خیلی در رده بالا البته تلوز و بی رفتن اون رو به بازی بگیرن که بیارن بر جنگ با علی طرفدار خودشون کنن که بگن آقا ببینید علی چیه هم من زبیر هم من طلحه هم سعد علی وقاص ما همه مخالفشیم میخواستن اون رو ببرن ایشون گفت من به هیچ وجه نمیام اما با علی بیعتم نمی کنم چون دیگه کار به حکومت ندارم و خسته شدم و پیرمرد شدم و اگر جهاد ثوابی داشت همون جنگهایی که در صدر اسلام پای رکاب پیغمبر کردن و بعدها جنگ ایران در زمان عمر به دست سعد علی وقاص ایران فتح شد دیگه سردار قادسیه نیروهای عمر در جنگ با ایران سعد علی وقاص بود سعد بن ابی وقاص بود ایشون زمان امام امیرالمومنین کناری میکرد متاسفانه رفیق میشه این نشست دفاع دیگه نکرد که بعدها معاویه اومده بود بعد از اینکه آقا شهید کرده و رفته قول خودش برای مکه به زیارت با سعد علی وقاص در مکه برخورد کردن با هم دیگر سعد علی وقاص از کردن معاویه و اینا که پیشش کسی نبودن از جنبه حیثیت اجتماعی تو بین جمع داد کشید به سر معاویه حالا معاویه رئیس حکومتی که دیگه علی رو شهید کرده بود دیگه امام حسن رو شهید کرده و الان دیگه حکومت دستشه کی میتونه باید بری بالای چشمه در بود حالا سعد علی وقاص چقدر جایگاه داشت که به روی معاویه در اومده در مکه که تو حق علی رو دست کردی علی این بود این بود این بود اینجا حالا گرچه خدا لعنت کنند معاویه را به ایشون همه بدبختای بیچاره را اما اینجا فرق خیلی سنگین به سر زده گفت سعد علی وقاص نکن آدم دروغگویی تو هستی معاویه بشون و تو دروغ میگی و چطور دروغ میگم مگر علی اینا نیست و تو دروغ میگی علی هست اما تو دروغ میگی اگه واقعا علی اینی که تو میگی این است و اون است و مدینه علم است و چه است و داماد پیغمبر و ذوالفقار و چه با خلافت مالشون پس چرا با علی بیعت نکردی و بعد از علی برای علی دفاع نکردی تو دروغ میگی که دیگه سخت خورد و مرد در تو خونه نشه یه جمعه نتونست بخوره با این حرمی که ایشون داشتن این سعده اون کام رفیق پدر عمر سر یعنی رفیق سر در این آقاسم کابل بهش گفت که آقا نکنید کار من به دیگم نکنید کار گفت آخه به کبری و حالا ما نریم بده دیگری که میره آقا اینو اینجوری که اینو قصد دارن حتما حسین کشته میشه حالا من نرم نکشم خود دیگری بکشه گفت شما نرو تو دستو به خونش با بیدن تو چیکار داری دیگری بکنه بعد بهش واقعه اینو نکشم گفت عمر سر من با پدرت رفیقم من یادم میاد روزی در مدینه تو در حال قاضی بودی علی از تو میگذشت گفت اینه که پسر من حسین را او میکشه و یه واقعه رو نقل کرد گفت یه واقعه رو برات میگم ولو پیش تو ترسه اما ما با پدر در یک سفر میرفتیم به سوی نمیدونم شام کجا در مسیر را به یک دیر راهبی برخورد به مسیحیه دیر هم پدر تو قبل از من برخورد هم من بعد از اون تشبه شدم دیدم تو بیابان از دور یک ساختمون دیری کنه این چیز اونجا از اون پیداست گفتم برم اونجا بیابان بیابو عدد بدیم اونجا یک تشبه یک چیزی آب بگیریم من که رفتم اون مسیحیه اون ریاضت چشم اون آقا در ریاضت بود اون فرد اینجا جایی موندن اون آقا در ریاضت موندن گفت ها من بستم که و در زدم و بیشون آمد پیر مردی بود شریدان آمد نمیدن گفتم گفت چیه؟ تو بری من این بابا مسیدی ما تشنه شده ما یکی شما آبی گفت به شما آب نمیدن گفتم چرا آقا که شما این من میشناسیم من اولی بار تو بره شما چهره تو من میبینم شما از امت پیغمبر خدا و پیغمبر آخر زمان مگه نیستی؟ گفت چرا؟ گفت شما چه ارزش آب خوردن دارید که همین شما ها با پسر پیغمبر داستان رو نهد گفت به شما ها آب نمیدن من آمدم آنشون کامل بگیم من آمدم و رسیدم به پدر سعد بن وقاص اون موقع رسیدم به ایشون گفتم آقا واقعا اینجوری من تشنه شدم رفتم اینجا این بنده خدا پیرمرد ورزش شده به من تشر رو که من به شما ها آب ندیدم چهره شما رو به آفره اینا رو چقدر مرد قوی بود به یک دیدن چهره میدونست اینا مسلمان هم بقول گفت به من آب نداد و تشر هم زد گفت شما چجوری آدم آب بده که شما ما برای حضرت عیسی بود چقدر احترام بایدیم چه و شما کسانی هستید که پسر پیغمبر خودتون رو میکشید و سرش بالای نیزه میکنید باشن ایشون از کجا ما که پسر پیغمبر کشی نکردیم این ما و کامل حالا داره برای عمر سر دیگه گفت آقای عمر سر آقا پدر تو هم اون روز به من گفت گفتم که گفت که یه عجب تو هم اینجوری شده گفت که من هم اینجوری شده من هم اینجوری شده گفتم برای چه چی بشون گفت من هم رفتم همینجور تشنه شدم روزی و رفتم کلوم دهی نمیگیم کلوم پیر من کلوم کی و برام هم همونی چی گفت من هم رفتم دره دره مندل او آقاستم ایشون تا من رو دیده گفت که تو آقا میگم تو پسر پیغمبر تو میگوشی سعده همی و خاص میگم تو پسر پیغمبر تو میگوشی بعد حالا به عمر سر داریم میگه عمر سر اون روز پدرت ما تو مفقود خدایا آخه این راهب مسیحیه به من کشر میزنه تو پسر پیغمبر رو میکشی اون روز پدرت در یک سن بالای بود که امام حسن و امام حسین اینا که بچه های کوچولو بودن اصلا بس نداشت برای کشتن خودت گفت پدرت اون روز گفت که من در حیرت و مات و مفقودم نکنه دست من عمر به خون پسران پیغمبر آلوده میشه کامل گفت آقای عمر سر این قصه تاریخی چند سال قبل من با پدرم نکن کار رو دست در خون پسر پیغمبر آلوده تو هر تو گوشش رو نرد امنا و اکبر آمن هر چه کرد اون شب امیرالمومنین اون روز در بازی که میکرد بهش رسید، گفت عمر یک روزی بین بهشت و جهنم مخیر میشی، اما جهنم رو اختیار میکنی. و خودش این خاطره رو از امام امیرالمومنین در مدینه داره. پدرش هم اون خاطره رو از اون دیگه راهب مسیحی داره. رفیق پدرش هم کامگنامیه، پیر مرده. و اینا باعث شد که یک کمی هر تخ شد و به گوش و بیدالا رسید، به گوش و بیدالا رسیدی که او بیدالا این عمر صد را دارن دوستانش رهزنی می کنن به جمله فلانکیر که دوست پدرشه. بعد یه نوشتن که ایشون دستور داده رفتن اون کامل بیچاره رو دستگیر کردن. خب شما اینجا تو محدوده حکومت ما هستی و بر علیه ما اخلالگری میکنی و نیروهای ما رو از دست ما میدونن و به دخل دستور رو گردن استدن میشه. اون بنده خدا اون رو گردن استدن. عمر صد آمد کربلا نشد، از ملیکده نگذشت. اگر میگذشت اون رو جرأت نمیکردن بکشن، چون ایشون یک نیروی بنیه‌دار، طایفه‌دار، سابقه‌دار بود. اونا جرأت نمی‌کردن او رو بکشن. اما به خاطر او از ملک ری گذشتن کار آسون نیست، نمیشه میری. و با 4000 سرباز گویا اگر در رشت بانه کنن آمده به کربلا. آمد به کربلا، تا آمده پی برسید. حالا این بره این بره این بره شب از ابن ربیع یا برو پیش حسین اونجا بگو برای چی آمد اینجا اردوگاه زدی و لشکر کشی که اگه اومد اینجا چرا دنبال این همه نیروی گره تو برو بهش بگو ببین چی بگی. شب از ابن ربیع گفت من نمیتونم بگم. چرا نمیری؟ گفت من خودم نامه نوشتم پیش بوده و اصلا میدونم الان برم ایشون نامه ها رو به رفت ما میگیش من نمیتونم جواب بگم. اون دیگری شما چطور؟ حجاج ابن هم تو برو بابا من هم نمیزیم، چون من هم جزء نویسنده های نامه هستم. چند جای دیگر هم پیشنهاد داد، اونا همه همینطور گفتن نه با مشکل است و ایشون به ما جواب میده و ما نمیتونیم. یکی که دیگه در مخالفت با اهل بیت علیه السلام دیگه مخالف تام بود در حباست به ظاهر گفتن آقا ایشون حالا اسمش تو تاریخ هست. گفتن اگه ایشون به پذیره ایشون خونده رفتن بهش تو بره من میرم میرم و حتی شمشیری که هم دارم با خودم میبرم اگر اونجا برای من موقعیت کش آمده هم اونجا حسین درجا گردن بزن. این اینجوری بگی اینجور زدی گفت بسیار شما بود برو با همین انداز در این سوال بود که اینجا چرا آمدی برای چی آمدی گشکر کشی کردی اومدی اینجا از مدینه اینجا کجا هست اینجا بهت شامه اینجا بهت که کوفه است تو از مدینه اینجا جبا بکنیم تو کسی استرده برای دیگر بودن لاحظه آمده ازدن ایشون آمده. ایشون که آمده گوی جناب زهیر ابن زین چون از عقل کوفه بود ایشون میشنم که ایشون خیلی خلیص و مخالف اولاد و علی و اولاد علی دیدی ایشون دارم بگه عجب ایشون خیلی خبیصه نکنه داره نقشه میکشه آقا رو زر رو بزنه. آمد و بینیشون با زهیر یه بگونگوهای گرد رفته گفت من خیلیم باید برم حسینتون کجاست باید ببینم ایشون گفت اجازه نمیده خیلی بینیشون اینجا کشم کشم گفت اجازه نمیده گفت میخوام خیلیم باید برم ایشون ببینم گفت پیام چه بگو من میرم با آقا میرم برای جواب نه اما خودش باید ببینم گفت خودشون باید ببینید زن شمشیر تو اینجا بذار بردیم گفت نه شمشیر باید با من باشه و میشناسم تو رو تو کوفه ای مگه نیستی؟ تو همین فلانی مخالف با علی و اولاد علی نیستی؟ من به این راحتی که آد نمی کنم بری آقای منو بکشی آفره ای به ایشون خیلی چشمکش خلاصه تا اینجا که به بسیار من همین تو باید باید باشم دست من از شمشیر باشه و در کنار تو همینجور دست من به سوی شمشیر تو هم باشه که اگر قصد آقای من کردی نزم او حالا بلکه آقای اجازه داد و رفت آمد و پیام رو با حسین چرا آمد اینجا؟ چی میخوایی تو از مدینه آمدی تو جان مردم؟ مدینه کجا و اینجا کجا؟ جان کجا تو باست دادی؟ خب میدونم اینجا کوفه است و نزدیکی کوفه کربلا است خب تو از مدینه اینجا چی کار میکنی؟ آقا جان فرمود که آقا حجاج ابن مسعود جان اون نامه ها رو بگیر بیا بگیر. آقا جان یه خوجی نامه از مکه با خوش ما بود اینه که از خوب بلی همه میشه اینا رو آوردن من بیزید به سر خود نیامدم آقا این نامه ها هست بود شبس ابن ربی سلیمان ابن سولد خزایی کیر کیر حجاج ابن عب اینا اونا اونا اینا بر من نامه نوشتن آقا من بگیم بود بعد حقا شماست برای چی من از مدینه اینجا رو بچه بار کردم چی بار داشته بیم اینجا اینا من نامه نوشتن شما حتما بیایید من کوفه این هم نامه های من ببخواید برید اینایی که الان تو لشکر شما هستن اومدن اونجا ببین شبس ابن ربی اینا یا ربی میگه یا ربی البته ظاهرن زبط زعیش ربیست برای اون که بجاز اینو بپرسید ببینید اینی که من میگم درست یا نه شما تبدیل شد پر همین همین که خیلی خبیص بود خیلی خیلی متحبیت شد و بعد گفت که عجب از اینا نامه نوشتم شما رو خواستم آقا فرمود برو برو به عمر سر بود که داستانی نامه نوشتم من بعد اینجوری هم داری بپرسی توی عهد مدینه هزار فرسخ دو هزار فرسخ را اینجا چه بار بودون تو ملت مردم هم داریم بپرسید اما من بیشاره چه کنم دعوت کردیم چی بگیم دعوت کردیم ایشون آقا به یک نقل نوشتن من اصلا منحلیت شد عجب بعد چجور شد محبت آقا تو دلش نشسته اون بیشاره نشد ایشون شد نمیدونیم حالیمون نمیشه چیجوری میشد اگه عبدالله روزه آشون را گاهی بالای سر بعضی با شمشیر رو رد میکرد خب بزن آقا بزن آشون مثل عبود فرز جان تو هم بزن آشون دیگه نخیز نخیز ما اونجوری نیستیم اون زهیر بیغی از کدر بوی زهیر باشه دید اهلشون به طور کلی منطلب شد و اون آدم قبلی که با هم دیگر مشاجره کرده بودن و از کوفه میدونه ضد اهل بیت از ایما بعد زهیر برگشت بهش گفت فلانی من خیلی خواهد تو هم میخواهی عاقبت و همینجا پیش همین مرد باش اینو میگن عاقبت یعنی میشه اگر خودم باش ایشون گفت هر باشون هست بعد بهش گفتم پس نه گفت نه من میرم پیمان رو میرسونم برمیگرد رفت و برگشت و جز جز شهاده کرد این رفت و برگشت شد جز شهاده کرد قرآن علی از دیتا پیمان دادن به یک نقلی که عمر سر رو بگید من ایشون ببینم خواست کردم آنها دیگه با این تاریخی که عرض کردم دیگه آقا جان و عمر سر اینا همه اهل مدینه هستن دیگه با دیگر اونجا فامیلی نزدیکی پدرهامون هم رست با دیگر در یک جبه پیش از ده میز سال خواهی رقاب رکاب و پیغمبر جنگ کردن فرمودن که برید عمر سر رو بگید ما هم دیگر رو ببینیم به یک نقل هم داره که خود عمر سر آمد به دیدن آقا حالا یا با پیمان کنید یا ایشون خودشون آمدن بعد و بچهش اشکالی هم نداره چه بشه بگیم هر دوتا هم درسته آمدن یک ملاقاتی بین حضرت با عمر صدر شبانه انجام شد شب تقریبا اول شب آمدن تا نوشتن که فازی از نیمه های شب نیمه شب گذشتی که آقا جان با ایشون که دوتا با هم دیگر نشستن او هم با سرباز اومده بود با 20 نفر محافظ و اینا آقا جان اصحاب هم آقا رها نکرده بودن که برم بین دوتا لشکر یه جایی بگیر بیارن با هم دیگر بشینن مذاکره کنن بعد تا نزدیک شدن آقا جان به اصحاب فرمود شما که ایشون آمد پیش ما بودن شما دور بشین بگذارید که ما جلسه ما خصوصی باشیم اون هم دید که اصحاب آقا جان خودشون کشیدن و امر مبارک آقا بعد نگران هم بودن گفتن آقا نکنه که یه وقتی این شما آقا نه خیلی زیادتون راحت باشی و بگیر من ایشون الان تزا هم پیشنه الان با هم حرف میزنی شما اقام تر بایستی طوری که صدای ما رو نشنید سربازان عمر سر هم اومدن جلو اونجا داره که عمر سعد هم به سربازانش گفت که شما هم برید اول طوری که صدای ما نشنوید، بذارید من ایشون با هم دیگر حرف بزنید. حالا غلط هم به یک نقطه تاریخی آجان با عمر سعد با هم دیگر مناظره کردن، مباحثه کردن، حرف زدن، خب چرا آمدی چرا اینا دیگر هم حرف ما هست. در یک تاریخ جناب طبری و جناب شیخ مفید و اینا دارن که بعد پاسی از نیمه شب که گذشته آقا جان با شدن با ایشون دیگه، حالا دو طرف این سربازا نیروهای محافظ دو طرف اینا دور اونا دور که صدای این دو تا آقا رو نمیشنون این دو تا و مذاکراتشون رو اینا دیگه برخواستن و آقا جان به طرف خیمه خودش رفت و اون یکی هم به سوی خونه مرد خودش رفت. در این واقعه دارن که هیچ الان از سخنان علی عبدالله با عمر سعد معنی این به چی گذشته، چون مذاکراتشون با هم دو نفری بود و طرفین محافظین هم دور بودن از این محل مذاکره که صدا نشنوند. این ها رو طبری این رو نقل کنن که این از فرقا و مطالب این مباحثه و مذاکرهشون هیچی در دست نیست. این رو چی گفتن درست؟ حالا شما بفرمایید که الان چقدر در تاریخ نقل شده که عمر سعد آمد و آقا بهش فرمودن که چی میخوایی و آقا گفتن نامه نوشتید و بعد عمر سعد گفت من که بله میدونم کاری ندارم و بعد آقا فرمود نکن این کار رو، گفت اگه نکنم ملکره ای از دستم میره، آقا فرمودن که به قول بدن که تو به گندم ملکره ای نمیرسی، با عمر سعد هم به تنه گفت حالا به گندمش نرسید به جوش میرسید. الان از اینا تو تاریخ میشنوید نه؟ جناب علامه شعرانی در زن مستجور میفرماد حق با اون نقل طبری و جناب ارشاد و اینا هست، از محل ممکن مذاکره هیچ خبری نیست که در این بین چی گفته شده. اینها را خود آقایون خبرنگارایی که اون شب نشسته بودن از دور داشتن حقها رو به ظاهر از دور دو طرف رو که بعد اینا خودشون همینجور پیش خودشون ساختن. اینا هم تاریخ را تنبیه کردن و کار تنبیه شده دیگه، هر جور حرف زدن پیرامون تاریخ کار دشواری. حالا اون که خواستش حرفی نیست، اون عمر سعد که خواستش حرفی نیست.